أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع النعم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرضاه العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوعی رو که در این فرصت‌هایی که خدای متعال نصیب فرموده و توفیق داریم در محفل نورانی عزاداری سید الشهدا علیه السلام و در این بیت نورانی حضور پیدا کنیم تقدیم عزیزانم میکنم، بحث فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشوراست. خب خود این دو عنوان کاملا گویای بحث هست و نشون میده که بناست ارتباط بین تعلق خاطر ما به وجود مقدس امام زمان علیه السلام از یک سو و تعلق باطنی ما به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام از سوی دیگر و رسالتی که از ناحیه این دو دلبستگی و آرزومندی به دوش ما شیعیان میاد بحث بکنیم. درباره عاشورا و انتظار خیلی صحبت شده و هرچه ما بگیم تکرار هست، ولی من از یک زاویه دیگری بحث رو طرح میکنم و اون این که تحلیل عاشورا و فرهنگ شهادت به شکلهای مختلفی میتونه باشه. گاهی به شکلی است که رسالتی رو رو دوش ما نمیگذاره و بار مسئولیت و تکلیفی رو برای ما معین نمیکنه. فرض کنید اگر شما در باب شکست ها و پیروزی هایی که تو تاریخ اتفاق افتاده بحث بکنید، بسیاری از این شکست ها و پیروزی هایی هستند که در انسان و به ویژه در یک انسان مؤمن که از سر دنیا برخواسته و انگیزه هاش رشد کرده، دیگه برای دنیا نمیخواد کار بکنه، برای این روح های بزرگ که پنجره های غیب به روشون باز شده و بیش از دنیا رو میبینن، با بیش از دنیا مأنوسند، برای این روح های بزرگ هیچ مسئولیت و رسالتی نمیاره. جنگ های بزرگی بودن تو تاریخ که انگیزه های نژادی داشتن برای دفاع از یک نژاد، خاک، مرز، بوم، برای برتری جویی های مادی و انگیزه های دنیایی اتفاق افتادن و میلیون ها کشته هم دادن. همین جنگ هایی که پیش روی ماست، جنگ اول و دوم جهانی، که ریشه این جنگ هم در خود غرب و فرهنگ غرب وجود داشته، بیش از 40 میلیون کشته داشته فقط و 10 ها میلیون مجروح و مصدوم داشته، خسارت های مالی فراوانی داشته. اما اگر یک مؤمن این جنگ ها رو مرور بکنه، به حسب ظاهر این جنگ ها برای او دغدغه و انگیزه ایجاد نمی کنه. اینجور نیست که او وارد این صف‌بندی بشه و بخواد یک طرف معادله بیسته و به نفع یک طرف و بر علیه یک طرف موضع بگیره، چون انگیزه هیچ یک از دو طرف ارزش اینو نداره که خون مؤمنی پای او ریخته بشه، عرض و آبروی مؤمنی برای او برده بشه. حالا آیا حادثه عاشورا هم اینجوریست؟ یه جنگیست قبیله‌ای، قومی، جنگیست که به ما مربوط نمیشه، عصرش گذشته، دورش گذشته، ما فقط برای تاریخ نگاری این جنگ رو تحلیل میکنیم، یا نه جنگیست که در ما ایجاد انگیزه میکنه و ما احساس میکنیم یک جنگیست که باید یک طرف میدان بیستیم، جنگیست که آغاز شده و هنوز به پایان نرسیده و همه تاریخ رو دو شقه کرده. بعد از عاشورا کاملا موضع گیری ها شفاف شده، یا در جبهه سید و شهدا جهان هست یا در جبهه مقابل، و ما باید تلاش کنیم که در جبهه سید و شهدا علیه السلام باشیم. خب میبینید این نوع نگاه به عاشورا کاملا فرق میکنه با نگاهی که یک مورخ، به خصوص یک مورخ مثلا غیر شیعی داره، که میخواد یک حادثه تاریخی رو بررسی بکنه. بر اساس نگاه ما یک جنگی است که یک سوی او ولی خداست، اون کسی که امام تاریخ هست، امام معصوم هست، و در این جنگ داره تاریخ رو تحت تصرف قرار میده و تغییر میده. در باب ظهور هم ماجرا همین جوره. میدونید از دیرباز این اندیشه در بین ابناء بشر، در بین انسان‌ها وجود داشته. نگاه به آینده و آینده نگری یک پدیده است که از آغاز انسان شروع شده و لذا بر اساس همین اندیشه هم بوده که آرمان شهرها و مدینه های فاضله و جامعه های آرمانی رو ترسیم می‌کردن. شما سخن از مدینه فاضله فارابی و جامعه موعودی که مثل افلاطون و امثال اینها به او وعده دادن شنیدید. طرح میکردن جامعه‌ای که بشریت به سمت او حرکت میکنه، اون مدینه فاضله‌ای که حرکت جهان به سمت اوست. این یک اندیشه تاریخی است که من گمان میکنم سرآغازش هم از انبیاء الهی است که به بشر وعده دادن که خدای متعال همین جهان رو در پایان به سامان میرسونه. مشیت خدای متعال این نبوده که موازی با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و دستگاه ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه دستگاهی هم برای ابلیس خلق بکنه، بلکه دستگاه ابلیس خلقتش خلقت تبعی است و تو همین دنیا هم به پایان میرسه عمدش و دوران تحقق ولایت نبی اکرم و ظهور ولایت حضرت در جهان همین دنیا فرا میرسه. این بشارتی است که انبیا و اولیا دادن، طبیعتاً دیگران هم از این دعوت استفاده کردند و برای خودشون یه جامعه های موعود دیگری رو ترسیم کردند، ولی سرآغاز موعودگرایی و توجه به اون جامعه موعود از انبیای الهی بوده. خب این جامعه موعود رو، این حرکت جهان رو به سمت اون جامعه موعود میشه به گونه ای ترسیم کرد که بار رسالتی رو دوش ما نیاره، تکلیفی از ما نخواد، فقط حتی اکثر ایجاد یک امید در ما بکنه، ما با امیدواری زندگی کنیم که یک روزی جهان به سرانجام میرسه و این آشفتگی ها به پایان میرسه و کلمه حق ظهور پیدا میکنه و بشر بر محور ولی خدا، خدا رو عبادت میکنه و همه جامعه جهانی غرق در سجده در مقابل خدای متعال میشن. همه مشغول به عبادتن، آهنگ زندگی بشر عبادت و بندگی خدا میشه. اگر اینجوری جهان رو ترسیم کنیم که یک جامعه موعودی است و مشیت خدای متعال تعلق به او گرفته و جبرن بشر به اون سو حرکت میکنه، ما هم اراده ای نداریم، یا اگر اراده هایی هم در شکل گیری اون جامعه نقش دارن ربطی به ما نداره. ببینید این تکلیفی رو دوش ما نمیاره، رسالتی نمیاره. یا فرض بکنید اگر شما بر اساس بعضی از اندیشه های مادی که حرکت عالم رو یک حرکت غیر اختیاری و جبری میدونن معتقد شدید که تاریخ بشریت به سمت یک جامعه موعود داره حرکت میکنه و این حرکت هم یک حرکت جبری است، اراده های انسان در شکل گیری او حضور ندارن، نقش ندارن، به تعبیری اصلا انسان صاحب اراده نیست، انسان هم در درون این دستگاه در حال حرکت است بدون اینکه هیچ حرکتی اراده‌ای داشته باشه، اختیاری داشته باشه. خب این نگاه به آینده مسئولیت آفرین نیست. یا نگاهی که ما بگیم مشیت الهی عالم رو به اون سمت میبره و اراده ما در او هیچ نقشی نداره، این اراده مسئولیت آفرین نیست. آیا نگاه ما به جامعه موعود، نگاه ما به اون جامعه‌ای که به سمت او حرکت میکنیم یک چنین نگاهی است یا نه یک چنین نگاهی نیست؟ بلکه حرکت ما به اون سمت حرکتی است که اراده های انسانی هم در تحقق اون جامعه نقش دارن، از جمله ما میتونیم سهم ایفا بکنیم. و مهمتر اینه که این حرکت، حرکت بشر از آغاز نزولش در عالم دنیا تا عصر ظهور و سپس عصر رجعت و جمع شدن دامنه دنیا، همه مقدمه یک حرکت دیگری است. همه این سیر، سیر به سمت یک عالم دیگری است. بنابراین ما از دو زاویه میتونیم مسئولیت داشته باشیم، یکی این که حرکت ما به سمت خدای متعال و قربمون و حرکتمون در سیر کلی در جهان متوقف بر این است که مشارکت کنیم در تحقق اون جامعه موعود. به تعبیر دیگه مهمترین عبادت ما، اعظم عبادت ما این است که در این عبادت تاریخی حضور پیدا بکنیم، و اگر در این عبادت تاریخی حضور پیدا کردیم در عبادت همه تاریخ شریکیم. این روایات رو مکرر خونده اید و خونده ایم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه نقل کرده در جواب اون کسی که فرمودن ای کاش برادرم می بود و پیروزی شما رو در جنگ جمل بر دشمنانتون مشاهده می کرد، فرمودن احوا اخی کما انا، آیا میل او، دل برادر تو با ما بود؟ عرض کرد بله یا امیرالمؤمنین، او دوست می داشت در کنار شما باشه، در کنار شما شمشیر بزنه و شما رو یاری کنه. حضرت فرمود او با ماست، انسانهایی با ما هستند، همراه ما هستند که هنوز به دنیا نیامدند، چون دلشون با ماست، چون دل به راه ما بستند، از پیروزی ما خوشحال میشن. این یک عبادت عظیم تاریخی است، حرکتی است به سمت اون جامعه موعود که همه بشریت، بشریت مؤمن میتونه در اون سهم داشته باشه و همه میتونن در عبادت هم دیگه شریک باشن و با لسان همه تاریخ خدا رو عبادت بکنن. پس ببینید این یک نقش هست که ما میتونیم ایفا بکنیم نسبت به جامعه موعود، این که ما جزو این جامعه باشیم و خودمون رو وقف برای تحقق این جامعه موعود بکنیم از یک سو، و از سوی دیگر اگر ما نقش خودمون رو در هر دوره از ادوار تاریخ که بودیم ایفا کردیم و به نحو شایسته خودمون رو وقف تحقق اون راه کردیم، بعد از اون که اون دوران ظلمانی تاریخ به پایان رسید در عصر ظهور و رجعت، از نو می توانیم برگردیم به این دنیا و در دوره ظهور ولایت ولی الله نقش خودمون رو در عبادت خدای متعال، در بهره‌مندی از ولایت حضرت، در نصرت حضرت ایفا بکنیم. پس ببینید این یک نگاه دیگری است به عصر موعود که در این نگاه شما یه ترسیمی دارید، بعدم برای خودتون و برای آحاد بشر نقش تصویر میکنید و مسئولیت تصویر میکنید و رسالت تعیین میکنید. خب بنابراین ما بحثی که داریم در باب فرهنگ انتظار و فرهنگ عاشورا همین هست که میخوایم فرهنگ انتظار رو تصویر بکنیم، ببینیم این انتظار یعنی چه، اون جامعه موعود چی هست، خصوصیات اون جامعه چیه و معنی منتظر بودن نسبت به اون جامعه چیه و یک انسان منتظر و مهمتر از او یک جامعه منتظر چه نقشی باید داشته باشه. شما میدونید همینطوری که انبیای الهی وعده یک جامعه موعود رو دادن و ما رو به سمت او دعوت کردن، در نقطه مقابل دشمن هم همین کار رو کرده، دستگاه ابلیس هم وعده داده به یک جامعه موعود و سعی کرده بشر رو به سمت او هدایت کنه و فریب بده. و الان هم شما میبینید در نقطه مقابل فرهنگ انبیا که مهمترین مکتبی هم که این فرهنگ رو به شکل واضح بیان کرده فرهنگ تشیع هست، در نقطه مقابل این فرهنگ دستگاه مادی است که با تمام وجود تلاش میکنه که با تبلیغات فراوان، با برنامه ریزی تبلیغ بکنه که اون چه انبیا گفتن، اون چه که اسلام ناب میگه، اون چیزی که تشیع برای او داره برنامه ریزی میکنه یک تخیل بیشتر نیست. میخواد بگه این یک خیاله، میخواد تبلیغ بکنه که اون چه جامعه تشیع بشریت رو به سمت او فرا میخونه اولا یک خیال بافی بیشتر نیست، دوما امکان تحقق نداره، سوما اگر تحقق پیدا بکنه شکل مطلوبی نیست بلکه یک به تعبیر خودشون جامعه توتالیتر و تمامیت خواهی است که برای عقلانیت اجتماعی بشر درش سهمی وجود نداره. و اگر جامعه موعودی است که بشر به آرمانها و مقصودهای خودش میرسه، همین لیبرال دموکراسی است. پس ببینید دشمن شما در مقابل این فرهنگ داره تبلیغ میکنه و یک جامعه جهانی دیگری رو ترسیم میکنه و برنامه ریزی میکنه به طوری که همه تلاش های اجتماعی و فردی انسان ها جهتگیری داشته بشه سمت اون جامعه جهانی. این کاریست که دشمن میکنه. در دوره های گذشته هم بوده، البته نه به این وسعت و گستردگی. یعنی بشریت دستگاه ابلیس به این شرح صدر، به این شرح صدر در کفر نرسیده بودن که برنامه ریزی کنن برای یک جامعه جهانی بر محور پرستش دنیا. برنامه ریزشون در مقیاس جامعه جهانی و ایجاد یک توسعه پایدار جهانی نبوده، ولی الان میدونید ایده هایی رو پرداختن، ایدئولوژی لیبرال دموکراسی رو تبیین کردن و بعد چشمانداز جامعه جهانی رو بر اساس این ایده ها تعیین کردن و دارن برنامه ریزی میکنن که قدم به قدم جامعه جهانی رو به سمت اون چشمانداز خودشون حرکت بدن و رقیب جدی خودشون رو هم که واقعا یک ایده شفاف و روشنی داره اسلام و مکتب تشیع میدونن. که عرض کردم تنها مکتب تشیع هست که به طور شفاف این جامعه رو تبیین کرده. شما در همه مکاتب الهی رو میبینید، در آیین مسیحیت، در آیین کلیمی و موسی کریم سلام الله علیه، در دعوت‌های حضرت ابراهیم سلام الله علیه و حتی حضرت نوح آثار توجه به اون جامعه موعود رو میبینید. ولی در مکتب تشیع هست که به صورت شفاف اون جامعه تبیین شده که آرمانهاش چیست، شکل حکومتش چیست، درگیری‌هایی که داره چیست، چگونه به اون نقطه میرسه، مراحل تاریخ و سیری که تاریخ داره برای رسیدن به اون مرحله، اینا دقیقاً توضیح داده شده. رقیبی رو که برای خودشون ببینن مکتب تشیعه و تلاش میکنن که در مقابل ایده تشیع ایده پردازی بکنن، تلاش میکنن این ایده رو کاملا بشناسن. الان شما میدونید ده ها مرکز در غرب به خصوص در امریکا که نوعا هم وابسته به صهیونیست ها هستن رو فرهنگ مهدویت دارن مطالعه میکنن و بعضی از اونها بودجه سالانه شون بالای میلیارد دلاره و کارشون تحقیق در باب مسئله مهدویت هست و اون جامعه آرمانی شیعه که بسیاری از اهل نظر و صاحبان اندیشه معتقدند انگیزه اصلی این لشکرکشی نظامی هم مقابله با اون جریانی است که در تاریخ در حال اتفاق افتادنه، مسئله نفت خاورمیانه و مسئله منابع انرژی که در خاورمیانه هست، مسئله تغییر فرهنگ خاورمیانه مسئله دوم هست. مسئله اصلی مسئله درگیری جریان لیبرال دموکراسی با مسئله مهدویت هست. به تعبیر دیگه مسئله درگیری دستگاه ابلیس با وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که به صورت یک جنگ نظامی تمام عیار ظهور پیدا کرده. خب ببینید در مقابل اون ایده پردازی که اونها میکنن، که البته میگم کم کم به این نقطه رسیدن، به این خودآگاهی رسیدن که دارن طراحی یک جامعه جهانی رو میکنن، چشم‌اندازی معین میکنن و همه امکانات جهان رو برنامه ریزی میکنن، به سمت او حرکت میدن، فرهنگ سازی میکنن، ابزار سازی میکنن، نرم افزارها رو تولید میکنن، سخت افزارها رو تولید میکنن، ساختارهای جهانی رو شکل میدن، نیروهای انسانی رو پرورش میدن. این کاریه که دشمن داره میکنه، یعنی پرورش نیروی انسانی، ایجاد نرم افزارها، ایجاد سخت افزارها و ساختارهای اجتماعی، سازمانهای بین المللی، تعریف یک نظم نوین جهانی برای حرکت جهان به سمت اون جامعه موعودی که اونها ترسیم میکنن، که یک حرکت خودآگاه هست برای کسانی که برنامه ریزی این جامعه جهانی رو میکنن. ممکنه بسیاری از ملت‌ها هم هنوز هوشیارانه وارد این چرخه نشده باشن، ولی غیر هوشیارانه داره به اونها برنامه ریزی میشه و اونها دارن وارد این سامانه میشن و حرکت میکنن به سمت اون جامعه موعود. همینطوری که کم کم دستگاه ابلیس هوشیار شده، دستگاه انبیای الهی از سرآغاز هوشیار بودن، از سرآغاز با آگاهی و بصیرت برای حرکت به سمت این جامعه موعود برنامه ریزی میکردن. ولذا شما در روایات دارید میفرماید از انبیای اولوالعزم علیهم السلام نسبت به ولایت امام عصر علیه السلام میثاق گرفته شده و علت این که اولوالعزم هم شدن و به عنوان صاحبان عزم شناخته شدن و بار این رسالت رو دوششون گذاشته شده این است که در پذیرش ولایت امام عصر علیه السلام وقتی بهشون عرضه شده کمترین درنگی نکردن و حتی در زیر ولم نجد له از ما میفرماید وجود مقدس آدم صفی الله علیه السلام وقتی به ایشون عرضه شد این ولایت، من اصلا نمیتونم تعبیر کنم، تعبیر رو چه تعبیری بکنم که گویا باشه، این پیغمبر بزرگ الهی خلاصه کاری کرده که خدا گلایه‌من شده نسبت به این امر ولایت که صعب مستصعبه، نتونسته اونجوری که خدا میخواسته مثل جناب ابراهیم بار رو برداره، لذا پیغمبر اولوالعزم نشده. پس ببینید اون چشم‌اندازی که ما داریم، اون جامعه موعودی که ما داریم که انبیا از اول بشر رو به سمت او دعوت میکردن، یک جامعه ایست که با مشارکت همه مؤمنین درست میشه و بزرگترین عبادت مؤمنین، اعظم عبادات مؤمنین این است که به نحوی در تحقق اون امر مشارکت بکنن، که من گاهی از این تعبیر بکنم به عبادت تاریخی در مقابل عبادت اجتماعی و عبادت فردی. عبادت تاریخی که یک عبادت عظیمی است که محصول عبادت همه مؤمنین در تاریخ بر محور انبیا و اوصیاشون و محور کل این عبادت هم عبادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هدات معصومین هست. انبیای اولوالعزم و اوصیای اونها از سرآغاز متوجه این جامعه بودن و رسالتی رو که این ولایت، یعنی ولایت امام زمان علیه السلام رو دوش اونها میگذاشته، هم فهمیدن هم تحمل کردن، هم هوشیارانه امت خودشون رو چه بفهمن چه نفهمن در مسیر ولایت امام زمان علیه السلام قرار دادن و بار این ولایت رو در زندگی خودشون به دوش کشیدن. اون چه ما باید بهش برسیم اینه که فرهنگ مهدویت رو به گونه ای ترسیم کنیم، به گونه ای شفاف کنیم که بتونیم هوشیارانه اون رسالتی رو که از ناحیه ظهور امام زمان علیه السلام، از ناحیه ولایت امام زمان علیه السلام، از ناحیه مأموریتی که امام زمان علیه السلام در دوره غیبت تا عصر ظهور تا سرآغاز رجعت دارن، اون مسئولیتی که از ناحیه اون ولایت رو دوش آحاد ما میاد خوب درک بکنیم و بفهمیم که اون مسئولیت چیست. اگر حضرت میخوان ظهور کنن، اگر جریان عالم به سمت عصر ظهور حرکت میکنه، ما در قبال تحقق ولایت حضرت در جهان، ما در قبال تحقق اصل ظهور چه مسئولیتی داریم؟ این اون چیزیست که ما در فرهنگ انتظار باید تبیین کنیم، باید شفاف کنیم. و به خصوص یه نکته‌ای که بسیار مهم است اینه که رسالت ما به عنوان یک شیعه در تحمل ولایت ولی الله و اقامه امر ولایت اونها، چه در باطن خودمون، چه در حیات اجتماعی، چه در تاریخ، این رسالت متناسب با مراحل تاریخ فرق میکنه. در هر مرحله ای از مراحل تاریخ اون کاری که ما باید انجام بدیم برای تحقق ولایت ولی الله، اون باری که از ناحیه ولایت امام زمان علیه السلام و امامت حضرت و رسالت حضرت رو دوش ما میاد متفاوته، یکسان نیست. اینجور نیست که همه انسانها در همه ادوار، همه شیعیان در همه ادوار یک کار باید بکنند. این تابع این است که حرکت به سمت عصر ظهور در چه مرحله ای باشه، تابع این نقطه است و ما رسالتمون رو متناسب با این مرحله باید تعریف کنیم. یک بار عرض کردم خدمتتون، یکی از عزیزان این روایات رو که میخون که ائمه هداة معصومین علیه السلام میفرمایند که دور هم بشینید، تزاورو، برید به دیدار هم، طلاقو، به ملاقات هم دیگه برید، همدیگه رو زیارت بکنید. این احیاء امر ماست، امر ما و ولایت ما با همین که شما شیعه ها دور هم بشینید، به دیدار هم دیگه برید، با هم گفتگو بکنید، احیا میشه. باز در بعضی روایات داره میفرماید شما شیعیان ما دور هم بشینید، مجلس تشکیل بدید، کلمات ما رو گفتگو کنید، احادیث ما رو نقل کنید، معارف ما رو بین خودتون انتشار بدید. این احیاء امر ماست. ایشون میفرمود ببینید این علامت دوری جامعه با عصر ظهوره. احیاء امر خدا در نفس و باطن انسان، امر ولی خدا، و در جامعه مراحلی رو باید طی بکنه. مثل اینکه فرض کنید شما یک بار میخواید شهر بسازید برای انسانهایی که مسکن ندارن، انسانهای آواره رو میبینید میخواد براشون شهر بسازیم، سرپناه بسازیم، منزل بسازیم، ولی نگاه میکنید فاصلتون تا اون نقطه بسیار زیاده، میرید بگید، میفرمایید برید ارزیابی بکنید ببینید کدام منطقه برای احداث یک شهر مناسب مذهبی با این شاخصه ها خوب است، از نظر جغرافیایی، از نظر امکانات طبیعی و اقتصادی کدام منطقه خوبه. میرن یه طرح مطالعه میکنن، یه طرح میارن برای منطقه و موضع شهرسازی. میگید این کاری که شما دارید میکنید حرکت در به سمت ایجاد یک سرپناه و یک شهر برای آواره هاست. میگید آقا این که شهرسازی نیست که، تازه میخوام برم مطالعه بکنن منطقهشو مشخص بکنن. میگید خب ما خیلی با اون نقطه فاصله داریم. بعد تحقیقات میشه، این منطقه شناسایی میشه، مطالعات لازم میشه، میگید حالا برید یه طرح بیارید برای شهر، نقشه جامعه شهر رو بیارید. میرن طرح میارن، نقشه جامعه شهر رو میارن، بودجهشو معین میکنن، مراحل بازسازی یک شهر رو معین میکنن، میگید حالا برید امکانات تهیه کنید. میرن امکانات تهیه میکنن، بعد امکانات تهیه میکنن، میگید حالا آغاز کنید، فونداسیون شهر رو بریزید، گرده اول میریزن، نقشه کشی میکنن. میگید همه این کارا برنامه ریزی برای اسکان دادن و پناه دادن به آوارگان است که مثلا در اثر یک حادثه، یک زلزله طبیعی، یک حادثه بی پناه شدن، آواره شدن. میگید همه اینا اقدام برای پناه دادن اوناست. آخرین مراحلش دیگه که شهر ساخته میشه، همه زیر ساختای شهر ساخته میشه، بناها ساخته میشه، آخرین کلیدی که میزنن اون کسی که میاد افتتاح هم میکنه، شما میگید هم اقدام برای اسکان دادنه. بستگی داره که شما تو کدام مرحله باشید. درست همه اینا یک حرکت به سمت اون نقطه، شما تو کدام مرحله هستید، تو چه نقشی باید ایفا بکنید. اگر واقعا هنوز مطالعه نشده و معلوم نیست کدام منطقه برای اسکان دادن مثلا 100,000 نفر آدم با این شاخصه ها، با این امکانات، با این نیازها و امثال اینا مناسبه است، حرکت به سمت اون نقطه از اینجا باید آغاز بشه که برن مطالعه کنن، طرح بیارن برای نقطه‌ای که بعد این شهر در اون نقطه بنا بشه. اگر این مراحل طی شده دیگه بعد کارهای دیگه‌ای کرد. حرکت ما به سمت جامعه موعود یک حرکت تدریجی است که بر محور ولایت انبیا و اوصیا و بر محور ولایت ائمه هدات معصومین و از آغاز غیبت بر محور ولایت امام اصل علیه السلام شکل گرفته و رسالت شیعه در این ادوار فرق می کرده. اینجور نیست که در همه دوره ها ما یه وظیفه داشته باشیم. اون وظیفه‌ای که ما داریم در هر دوره متناسب با خودش هست و الان دوره‌ای که ما بهش رسیدیم دوره ای است که خدای متعال به ما حکومت عطا کرده، یعنی شیعه دارای حکومته. شما یه دوره‌ای می‌بینید شیعه یک جمعیت محدود، یک اقلیت بسیار محدودی است که گاهی تعدادشون از انگشتان دست عبور نمی‌کرده. فرمود ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا 3 و 4، جز 3-4 نفر دیگه برای امیرالمومنین علیه السلام کسی باقی نمونده. یعنی جامعه تشیع در اون دوره امیرالمومنین علیه السلام است و یه جمعیت 4 نفره. اینا میشن جامعه تشیع. رسالتی که اون دوره دارن خیلی فرق میکنه با رسالت الان. تدریجا ائمه هدات معصومین شیعه رو جلو بردن، فرهنگ شیعه رو بسط دادن، نه از نظر بلوغ فرهنگی، نه از نظر امکانات و نه از نظر سایر جهاتی که لازم بوده در این موقعیت نبودن. حالا مراحل تاریخی یه سخنی است که باید در جای خودش بحث بشه. فرض بکنید کم کم جمعیت کمی پیدا کردن، کم کم با هجرت وجود مقدس امام رضا ارواح العالمین له الفدا یک نقطه جغرافیایی پیدا کردن که این بسیار مهمه که یک امت حتما یک کانون جغرافیایی میخواد. امام رضا علیه السلام آمدن، بعدم امامزاده های جلیل و قد فاطمه معصوم سلام الله علیها، این منطقه رو کردن منطقه تشیع، منطقه شیعه نشین، منطقه‌ای که دور از مرکزیت خلافت عباسی بود. به اشاره خود حضرت مأمون برگشتن به بغداد و این نقطه شده نقطه امن برای شیعه. یه جابجایی در جغرافیای دنیای اسلام اتفاق افتاد، شیعه یک نقطه پیدا کرد، کم کم در انقراض بنی عباس و حوادثی که پیش آمد با عنایت و ولایت حضرت یک پادشاهیش، نه یک حکومت دینی شیعی، یک پادشاهی شیعی درست شد، یک سلطنت، اما سلطنت شیعی، تا به دوره ای رسید که خدا لطف کرد و شیعه به مرزی از بلوغ رسید که دیگه به پادشاهی قانع نبود، حکومت دینی بر محور نایب امام اصل علیه السلام میخواست که میشه حکومت بر محور ولایت ولی فقیه. خب ما الان در این دوره هستیم، در دوره هستیم که خدای متعال به ما عطا کرده، در دوره هستیم که خیلی از مسائل جهانی تغییر کرده، موازنه جهانی به نفع تشیع، به نفع فرهنگ اسلام عوض شده. یکی از دو قطبی که در معادلات جهانی تأثیر گذار هست اسلامه، شیعه است. خب حالا فرض کنید، من به عنوان مثال عرض میکنم، اگر ما 30 سال قبل مثل اصحاب کهف خوابیده بودیم و الان بیدار میشدیم، واقعا تو یک شرایطی بودیم، تو یک نقطه‌ای بودیم که اون موقع آرزوشو میکردیم، جزو هوس‌ها بود، جزو آرزوها بود. اگر ما 50 سال قبل در سرآغاز انقلاب امام رضوان الله تعالی علیه، 40 سال قبل به خواب رفته بودیم الان بیدار میشدیم، واقعا یک جامعه غیر قابل تصور بود برامون. مثل اصحاب کهف که بیدار شدن دیدن اوضاع عوض شده، حضرت عیسایی که اونجور باش مبارزه میشد نامش همه جا رو گرفته. خب واقعا ما در یه چنین شرایطی هستیم. الان اگر ما بخوایم چشمنداز خودمون رو عصر ظهور قرار بدیم، رسالتی که الان رو دوش ما میاد چیه؟ خب میدونید خیلی فرق میکنه. یه موقعی بعد دور هم میشستیم احادیث ائمه رو میخوندیم، میدونید چقدر زحمت کشیدن تا این احادیث جمع شده، تعریف شده، به یک تبدیل شده به یک مجموعه مدون چقدر کار کردن تا این تبدیل شده به یک فرهنگ شیعی، جامعه بر محور این فرهنگ شکل گرفته. ما خیال میکنیم همه شیعیان همینجوری فکر میکردن که ما الان داریم فکر میکنیم، اینجوری نیست. این محصول بیش از 1000 سال کاره. حالا محصول بیش از این 1000 سال کار یه فرهنگ مدون درست کرده، یه مکتب مدون درست کرده، به اضافه یک مقدورات اجتماعی که ما رو یکی از دو قطب جهان قرار داده. حالا ما از این نقطه وقتی میخوایم حرکت کنیم به سمت اون جامعه موعود، چه رسالتی داریم؟ به تعبیر دیگه چشم‌اندازی که ما برای حکومت میخوایم ترسیم کنیم، برای وحدت اجتماعیمون میخوایم ترسیم کنیم، نه برای آحاد جامعهمون، برای پرستش اجتماعیمون، برای تعاونمون، برای مشارکتمون در عبادت، برای بندگی اجتماعیمون میخوایم تصویر بکنیم، این چشم‌انداز چیست؟ و خب این چشم‌انداز چه رسالتی رو دوش ما میاره؟ که حالا من دوست ندارم این تعبیر رو بکنم چون یه مقدار معنوس نیست. اون دکترینی که ما باید برای نظاممون برسیم بر اساس مهدویت چیست؟ یعنی اگر ما میخوایم یک حرکت جمعی داشته باشیم، همینطوری که دشمن شما دیگه به صورت فردی کار نمیکنه، اگر میگه ما جامعه موعود داریم به سمت یک جامعه جهانی جهتگیری میکنه، همه مقدورات جهانی رو به صورت سازمانی میخواد سامان بده که همه تلاش هایی که در جهان صورت میگیره درون اون دستگاه باشه، نتیجهش به نفع اون دستگاه باشه، راندمانش رسیدن به یک جامعه جهانی مادی باشه. ما اگر الان بخوایم حرکت کنیم به سمت عصر ظهور، اگر بخوایم گام برداریم به سمت تحقق دولت حضرت، با این مقدوراتی که الان در اختیار ماست، با این دشمن و رقیبی که در مقابل ماست که داره برنامه ریزی میکنه برای اینکه کار ما رو خونسا بکنه، فرهنگ تشیع رو منزوی بکنه، متهم بکنه و بعد تلاش میکنه که در قبال این جامعه جهانی یک جامعه جهانی دیگری بسازه و این رو هم شفاف اعلام میکنه، میگه جنگ دو تا تمدنه که هر دو داعیه جهانی سازی دارن. حالا رسالت ما در قبال او چیه؟ اون برنامه منظم، اون دکترینی که باید بنویسیم چیه؟ اون مسئولیتی که از ناحیه اعتقاد به مهدویت و ولایت امام زمان علیه السلام رو دوش ما میاد چیست؟ خب ببینید این خیلی متفاوته با این که ما بیاییم میخوایم فقط ارتباط فردی خودمونو با حضرت تعریف بکنیم. بله یک دوره بوده که ما اگه میخواستیم حرکت کنیم به سمت ظهور باید برنامه ریزی میکردیم برای خودمون، این کار رو الان هم باید بکنیم. یعنی اینجور نیست که ما اگر رو تربیت نفوس، رو تربیت خودمون، رو تربیت آحاد جامعه، رو پرورش انسانها کار نکنیم بتونیم به سمت عصر ظهور حرکت بکنیم، ولی این کفایت نمیکنه برای این دوره. بله یه دوره ما وقتی میخواستیم برنامه ریزی کنیم باید برنامه ریزی میکردیم برای اینکه نفوسی رو تربیت کنیم، مبلغانی رو تربیت بکنیم، فرهنگ مهدویت رو بس بدن، نش بدن. این کفایت میکنه برای امروز؟ قطعا برای تعمیر رسالت امروز ما این کفایت نمی کنه. ما امروز باید برنامه مدون دنیای اسلام، برنامه مدون جهان تشیع رو در قبال برنامه دشمن برای حرکت به سمت ظهور ترسیم بکنیم. اون رسالتی است که از ناحیه اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به ولایت امام زمان علیه السلام، اعتقاد به عصر ظهور رو دوش ما میاد. خب حالا اگر ما این رو پذیرفتیم، حرکت به سمت ظهور نیاز به یک سرمایه بسیار عظیم داره. یعنی همین که شما این چشمنداز رو در نظر گرفتید، همین که شما معتقد به دین حد اکثری شدید، همین که شما معتقد به حکومت دینی شدید، همین که شما معتقد شدید به این که ما باید به سمت جامعه حرکت بکنیم که حقیقتاً حکومت دینی در اون محقق میشه، همینطوری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، مقام معظم رهبری مکرر تکرار کردن، اینی که ما داریم الان حکومت اسلامی نیست، ما داریم به سمت تحقق حکومت اسلامی حرکت میکنیم، ما اولین گام رو برداشتیم، حکومتی است در جهت تحقق حکومت دینی، گامی است به سمت حکومت دینی. خب اگر شما به این سمت حرکت کردید بلا فاصله باید بپذیرید که دیگه نمیتونید با شرق و غرب کنار بیایید. دیگه دشمن وقتی احساس کرد که شما به سمت یک تمدن دارید حرکت میکنید با شما نمیتونه کنار بیاد. بنابراین آماده سازی جامعه شیعه و جامعه جهانی برای عصر ظهور، برای تحمل لوازم این ولایت، برای پرداختن بهای تحقق این ولایت، اون چیزیست که ما خودمونو باید براش آماده بکنیم. اگر یه موقعی احساس کنیم که اون کاری نداره با حیات اجتماعی ما زندگی خودمونو میکنیم، عصر ظهور هم محقق میشه، این تلقی غلطیست. اگر واقعا به سمت او حرکت میکنیم، اگر میخوایم برنامه ریزی کنیم برای حرکت جمعی به سمت عصر ظهور، باید بدونیم که بلا فاصله در اولین قدم درگیری با دشمن اتفاق میفته. دشمنی که نه با نژاد ما مخالفه، نه با این که ما در درون تمدن مادی حتی رشد کنیم، جایگاه بالاتری پیدا کنیم، رتبمون تغییر کنه مخالفه. دشمنی که با ایده ما، با اعتقاد به مهدویت، با اعتقاد به حرکت به سمت جامعه حضرت مخالفه، این دشمن مقابل ما سفارایی میکنه. این چیزیست که الان ما باش مواجهیم. بنابراین حرکت به سمت ظهور، فرهنگ انتظار، آمادگی برای این مقابله رو میطلبه، فراهم کردن همه مقدورات و امکانات و ایجاد تهیؤ و یک حرکت همه جانبه در مقابل دشمن. این اون چیزیست که ما از فرهنگ انتظار توقع داریم. حالا برای اینکه ما بتونیم روحیه فداکاری، روحیه گذشت، روحیه سرمایه گذاری برای تحقق اون جامعه، روحیه شهادت طلبی رو در جامعه خودمون احیا کنیم، بی تردید نیازمند به احیای فرهنگ عاشورا هستیم. در واقع عاشورا هم یک گام بزرگ، یک حرکت عظیم در دستگاه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سمت عصر ظهور هست. آشکارترین نقطه درگیری نبی اکرم به شکل بارز و شفاف با تمامیت دستگاه ابلیس و فرائنه تاریخ تو عاشوراست که در اونجا فرهنگ شهادت محقق شد. بنابراین از این منظر اگر با عاشورا نگاه بکنیم، عاشورا و کار سید الشهدا علیه السلام مهمترین گامی است که در دستگاه نبی اکرم به سمت عصر ظهور برداشته شده. خب احیای اون فرهنگ و تأثیری که اون فرهنگ در آماده باش جامعه تشیع برای حرکت به سمت ظهور داره چیست؟ این نقطه دومه. آیا عاشورا چه فرهنگی رو ایجاد کرده؟ آیا ما برای این که به سمت عصر ظهور حرکت بکنیم، باید فرهنگ عاشورا رو چگونه در جامعه خودمون احیا بکنیم؟ اصولا مفهوم شهادت چیه؟ و چرا شهادت لازمه برای شیعه؟ و چه ضرورتی داشته که این شهادت اتفاق بیفته؟ و آیا این ضرورتی که اقتضا میکرد شهادت سید الشهدا اتفاق بیفته، این ضرورت همکنون هم زنده است و اقتضا میکنه که جامعه شیعه در یک آماده باش تام و تمام به سر ببره؟ اینها و یک سلسله سوالهای دیگر هست که در باب فرهنگ عاشورا باید مطرح بشه. فرهنگ عاشورا چیست؟ نقش عاشورا در تحقق جامعه موعود انبیا و اولیاء الهی چیست؟ حضرت به چه سمتی حرکت میکردن؟ و تأثیری که عاشورا در بیداری تاریخی بشر گذاشته چیست؟ اگر جامعه موعود جامعه ایست که بشر درش پاک میشه، به عبادت خدا میرسه، همه به نقطه‌ای میرسن که ولایت ولی الله رو میچشن، درک میکنن، ظرفیت تحمل ولایت پیدا میشه، لذا حقایق و معارف ربانی، حقایق ولایت، اسرار ولایت افشا میشه، 25 حرف از 27 حرف علم در اون دوره تجلی میکنه، همه اهل اسرار میشن، اهل شهود میشن، اهل مکاشفه میشن. به تعبیر من اون چیزی که امروز خواست شیعه دارن، اگر شیعه به اون سمت حرکت میکنه، به سمت طهارت، به سمت پاکی، به سمت پذیرش ولایت خدا، به سمت عبادت و بندگی حرکت بکنه، نقش عاشورا تو این تهذیب چیست و ما چه رسالتی داریم؟ عاشورا چه نقشی رو ایفا کرده ما بخواهیم یا نخواهیم، و چه رسالتی رو دوش ما گذاشته برای احیای فرهنگ عاشورا، برای احیای فرهنگ شهادت؟ آیا بدون شهادت طلبی، بدون آمادگی برای فداکاری، بدون آمادگی برای اینکه انسان از یک سو تمام هستی خودش رو در راه محبوبش فدا بکنه، آیا رسیدن به اون مقام ممکنه؟ آیا تربیت نفوس، پرورش نفوس، آمادگی برای قرب، آمادگی برای عبادت، بدون آمادگی برای شهادت ممکنه؟ این از یک سو. و از سوی دیگر آیا تحقق ولایت ولی الله بدون خون دادن و شهادت ممکنه و دستیافتنی است؟ چون حالا انشاءالله بعد بحث میکنیم، شهادت یک سکه دروست، یک روی سکه فداکاری همه جانبه برای تحقق وعده با محبوب هست. شهید اون کسی است که عهدی با خدای خودش داره، با محبوب خودش داره، و همه هستی خودشو پای این محبت میریزه و وفا میکنه. آیا سلوک و قربی که ما دنبالش هستیم، اون انسانی که باید انسان حامل ولایت ولی الله باشه، بدون آمادگی برای شهادت، بدون فراغت نسبت به دنیا، بدون رسیدن به مقام زهد، بدون طالب شهادت بودن میتونه به اون مقام برسه؟ روی دوم سکه اینه، غیر از تولی و ابراز محبت و حالا تعبیر عشق رسانیست و عشقی که نسبت به خدای متعال و اولیاء الهی تو مفهوم شهادت هست، یک تبری، اعلام براءت، موضع گیری، درگیری، مقابله با دستگاه دشمن هم در شهادت هست. آیا بدون این دو امر، بدون روح تولی و تبری، بدون روح اعلام وفاداری به محبوب و درگیری با دشمن، رسیدن به اون نقطه موعود و مطلوب ممکن هست یا ممکن نیست؟ اینها و یک سلسله. ابتدا اعتقاد تشیع رو به فرهنگ ولایت و امامت تبیین میکنیم. نگاه ما به امامت و ولایت اولیاء معصوم و نقش این ولایت در رهبری بشر و تحقق عبادت باید ترسیم بشه. دو، جریان این ولایت و جامعه موعود باید ترسیم بشه. اون جامعه موعودی که ما میخوایم به سمت او حرکت بکنیم چه جامعه ایست؟ آیا جامعه ایست که یک دامپروری مدرنه؟ آیا جامعه ایست که درش رفاه و امنیت مادی هست؟ آیا جامعه ایست که درش بهره‌وری از دنیا توسعه پیدا میکنه؟ یا نه، چنین جامعه ای نیست. جامعه موعود انبیا چیست؟ پس اصل ولایت و پایان تاریخ که جریان ولایت ولی الله هست باید ترسیم بشه. بعد از این که ترسیم شد، حرکت به سمت اون نقطه موعود و تحقق عاشورا در اون نقطه خاص تاریخ و نقش این حادثه عظیم در هدایت همه عالم به سمت عصر ظهور و رجعت و قیامت باید تبیین شه. بعد بر محور این دو، رسالتی که ما در قبال عاشورا و در قبال عصر ظهور داریم، به خصوص در شکل اجتماعی توضیح داده بشه. اون چیزیست که انشالله در جلسات آینده به او خواهیم پرداخت. بخشی از این مباحث رو من در دورهای گذشته و سالهای گذشته تقدیم کردم. اون چه که باقی مونده برای تکمیل این بحث، انشالله در شبهای آینده محضر عزیزان و سروران و خودم تقدیم میکنم. خب، وقت عزیزان اساتید و سروران و خودم رو گرفتم، از خم عذرخواهی میکنم. این ایام، ایام عزاداری سید الشهدا علیه السلام هست. یکی از این مهمترین کارهایی که ما تو این ایام باید انجام بدیم و ائمه هدات معصومین ما رو به او دعوت کردند و از وظایف جامعه شیعه برای تحقق خلافت امام زمان علیه السلام هست، احیای عزاداری سید الشهدا است که حالا انشالله شاید در یه جلسه همین رو تقدیم بکنم، که این امر از تأثیر گذارترین امور بر ظهور حضرت و تحقق جامعه مهدوی است. میدونید هیچ چیز شاید به اندازه گریه بر سید الشهدا و توجه به مصیبت حضرت به شکل حقیقی در تهذیب نفوس و آمادگی نفوس برای درک اصل ظهور تأثیر گذار نباشه. ائمه هدات معصومین یکی از جهاتی که دعوت کردن شیعه رو به احیای امر عزاداری و خودشون هم بیش از همه این امر رو احیا می کردن، شاید یکی از جهاتش همین بوده که آماده شدن جهان برای پذیرش خلافت الهی و اعلای کلمه توحید جز با احیای عاشورا و زنده نگه داشتن عاشورا ممکن نیست. اگر خونی باید در دستگاه الهی ریخته می شده برای اقامه کلمه توحید، این خون ریخته شده دیگه، باید تجلیل بشه و زنده نگه داشته بشه عاشورا. از ائمه هدات معصومین بسیار توصیه می کردن. دیدید روایاتشو، روایات متعددی است، به خصوص مرحوم ابن قلوی در کامل الزیارات این روایات رو بسیار زیبا جمع‌آوری کردن. مرحوم صدوق این روایت رو نقل میکنن، ریان ابن شبیب نقل کرده که در روز اول محرم محضر امام رضا علیه السلام رسیدم، حضرت مطالب فراوانی و در باب عزاداری سید الشهدا علیه السلام فرمودن که ریان ابن شبیب اهل جاهلیت هم حرمت ماه محرم رو نگه می داشتند، ولی این امت حرمت این ماه رو شکستند و در این ماه اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به شهادت رسوندند و نوامیس حضرت رو به اسارت بردند. بعد حضرت یه جمله ای فرمودند که من شرم دارم این جمله رو ترجمه بکنم چون کلام نورانی امام رضا علیه السلام است، شاید خود جمله رو خدمتتون تقدیم کنن. حضرت فرمودن ان کنت باکیان لشیء فبک للحسین علیه السلام، اگر برای چیزی میخوای گریه کنی فقط برای امام حسین گریه کن، هر کجا میخوای گریه کنی گریه خودت رو فقط برای امام حسین قرار بده، این موضوعی است که میارزه برای او گریه کنی. بعد فرمودن فانه ذبح کما یذبح الکبش، در اون روایت نورانی فرمودن که اگر در روزی نام امام حسین علیه السلام در محضر امام صادق علیه السلام برده می شد، دیگه در اون روز کسی لبخند بر لبان امام صادق نمی دید، چه محرم چه غیر محرم. باز در روایت نورانی است، امام رضا علیه السلام فرمود وقتی محرم داخل می شد کسی لبخند بر لبان پدر من نمی دید تا روز عاشورا که روز عزای پدر من بود. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. دیدم در از زیارت عاشورا رسم بسیار خوبی رو بنا گذاشتن، از بی بی صدیقه طاهره سلام الله علیها اجازه می گرفتن برای عزاداری کردن برای سید الشهدا علیه السلام. بسیار کار خوبی است. دیدید وقتی زیارت میرید به ما میگن اجازه بگیرید وارد حرم شید. از کی اجازه بگیرید؟ از خدا، از رسول خدا، از ائمه هدات معصومین، از ملائکه مقرب، چون میخواید وارد محیط ولایت بشید. همه اون کسانی که به نحوی حق دارن برای ورود به این محیط باید با آدم اجازه بدن. معنای اذن دخول همینه دیگه، تا انسان بتونه به محیط ولایت ولی الله راه پیدا بکنه، از محیط ظاهریش تا محیط باطنیش. معنای این حرف غیر از این نیست دیگه. باید به انسان اجازه بدن تا بتونه در ظاهر عزاخانه امام حسین بنشینه و عزاداری کنه تا ورود به ملکوت عزاداری امام حسین علیه السلام. در اون روایت نورانیست، یادم نیست، ابو هارون مکفوف نقل کرده، میگه محضر امام صادق علیه السلام رسیدن، گویا ایشون هست، حضرت فرمودن شعر بخون در مصیبت سیدالشهدا علیه السلام. اشعاری رو انشاء کردم، حضرت گریستن و اهل منزل گریستن، صدای ناله و زجه اهل منزل بلند شد. بعد حضرت به من فرمودن ابو هارون، ملائکه‌ای که در اینجا میگریستن و من مشاهده کردم بیش از انسان‌های بودند که گریستن، اونها شدیدتر گریه میکردن. راه پیدا کردن به ملکوت عزاداری امام حسین علیه السلام، این که به ما اجازه بدن وارد فضای ملکوت عالم بشیم. الان ببینیم چه خبره. این که در روایات داره 4000 ملک آمدن برای یاری امام حسین علیه السلام، وقتی رسیدن که کار عاشورا به پایان رسیده بود و اونها دیگه موفق نشدن حضرت رو یاری کنن، اجازه گرفتن موندن در گرد حرم حضرت کنار قبر مطهر حضرت، صبح و شب مشغول عزاداری برای حضرت هست، دائم عزاداری میکنن تا عصر ظهور امام زمان علیه السلام در کنار حضرت بیان و خونخواهی امام حسین علیه السلام رو بکنن. این حوادثی که تو ملکوت عالم این روزها اتفاق میفته، قلقله تو ملکوت میفته، واقعا در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. این که به ما اجازه بدن وارد به ملکوت عالم بشیم، ملکوت عزاداری برای امام حسین رو درک بکنیم و لمس بکنیم عزاداری امام حسین رو، منوط به اذن خدای متعال، منوط به اذن اولیاء معصوم ماست، منوط به اجازه امام زمان علیه السلام که به ما اجازه ورود به اون ساحت باطنی رو بدن، بتونیم یه موقع انشالله حلقه عزاداری امام زمان علیه السلام رو درک بکنیم و صدای ناله حضرت رو بشنویم، که هر گوشی اگر صدای این ناله حضرت رو بشنوه دیگه آرام ازش گرفته میشه. ولأندبنک صباحا و مساء ولأبکینک بدل الدموع دما. و بهترین کسی که انشالله ما ازش اجازه بگیریم به ما اجازه بدن، رو این حساس باشید، التماس کنید، خیلی مقام عظیمی است عزاداری برای امام حسین علیه السلام، جزء اعظم عبادات، هم مطهر هم مطهره، عشق بر امام حسین هم طاهره هم مطهره انسانه. روایت داره شعله های جهنم رو خاموش میکنه، جهنم یه جلوش باطن ماست که صفات رذیله ماست، معاصی ماست، خروج از محیط بندگی و ولایت دیگه. گریه بر امام حسین علیه السلام این شعله ها رو خاموش میکنه، انسان رو دوباره بر میگردونه به محیط عبادت و ولایت. خیلی مقام عظیمی است، باید التماس کنیم به امام زمان علیه السلام، التماس کنیم به اولیاء معصوم، به صدیقه طاهره سلام الله علیها شفاعت کنن. اگه ما خودمون رو آماده نکردیم، اگه تا حالا آماده نشدیم برای محرم، واقعا به ما آماده بدن برای ورود محرم. اینو من مکرر عرض کردم، عوض میخوام فرصت گذشت چون شب اوله، من رو ببخشید این نکته رو تذکر میدم. اولیاء خدا از فردای ماه رمضان روز عید فطر آماده میشدن برای ماه رمضان سال آینده و شب قدر. دوستان ائمه علیهم السلام، اونایی که شب قدرشون تو عاشورا و محرم اتفاق میفته، از فردای عاشورا دوباره لحظه شماری میکنن، محرم که تموم میشه لحظه شماری میکنن، دوباره کی محرم بیاد خودشون رو بندازن تو دریای عزاداری امام حسین و قاطی عزاداری امام حسین. انشالله خدا بهشون لطف کنه وارد محیط عزا بشن، باطن عزاداری سیدالشهدا رو درک بکنن، بارقه ای از بلای سیدالشهدا به جان اونها بیفته، سالک با این بلا بشن و اون راه طولانی برشون کوتاه بشه. سفینت الحسینه اسرع عند الحسینه مصباح الهدا، این چراغ نورانی در دل اونها برافروخته بشه و روشن بشه. اگر این کارو ما نکردیم که امثال بنده غفلت داریم، معمولا فرصت ها میگذره، حالا شب اول محرمه، التماس کنیم واقعا از امشب جز برنامه هامون باشه، به صدیقه طاهره سلام الله علیها شفاعت کنن، لطف کنن به ما اجازه بدن وارد محیط عزاداری سیدالشهدا بشیم و اون صفای باطنی عزای سیدالشهدا رو درک بکنیم و لمس بکنیم انشاءالله.